عليكم السلام ورحمة الله.
رابطه مالک اصلی با اونی که حالا یکی از واسطه های مثلا در واقع بین فضولی بوده، یا اینکه رابطه مشتری و اون کس فضول در واقع بخواهیم سر این رو بحث کنیم، چرا بحث رو نمیبرم سر رابطه مالک اصلی و فضول؟ این بگه آقا من تو بگه من رفتی مثلا چیز کردی، حالا اون بدبخت ها الان چیکار دارن که ای باید دور این رو بکشن به مشقت بیفتن؟ این طرف باشه با در واقع مالک اصلی.
عرض کنم که چند تا نکته هست. یکی این که اون بدبخت ها رو با حالت ترحم آمیزی که بهشون نگاه میکنی خیلی هم بدبخت نیستن، اتفاقا در آستانه خوشبختی بزرگ به فرصت طلبی اقتصادی بودن، شاید به هر حال میخواستن طرف معامله قرار بگیرن. اونا اونقدر که میگیم فکر میکنیم ترحم بهشون روا هست، روا نیست، به خاطر اینکه اونا با خواست و اراده خودشون وارد یک عقد شدن. کسی اونا رو بله بله، حالا تو فرض جهل چرا؟ کسی اونا رو مجبور نکرده تو فرض جهل مسئولیت شناخت مالک. الان نمیدونم تو این بنگاهای چیز میرید برای خرید و فروش خونه اجاره کنید، مالک وقتی میاد اون بنگادار بهش میگه که شما کارت ملی تو بده من ببینم، سند خونه کو؟ بنگاداری که در واقع واسطه این عقده، اگر بدون شناخت دقیقی از ماهیت ملک و هویت طرفین و اهلیتشون برای فروش و خرید بدون شناخت دقیقی از این کاری انجام داده باشه، قانون اونو مقصر میدونه، خود بنگاهدار رو. حتی یه روحانی که اومده یک زنی رو که شوهر داشته فحص کافی نکرده به عقد یه نفر در آورده، اینو خب قانون ایشون رو مقصر میدونه. یعنی میخوام اینو بگم که شناخت موضوع معامله و اهلیت طرف معامله بر عهده طرف معامله است. جهل آیا اینجا رافع مسئولیت هست یا رافع مسئولیت نیست؟ شما هر چیز دست کسی دیدی نباید بخریم. این یک. پس خیلی اون طرف که شما مثلا به عنوان یک بدبخت ازش یاد میکنید خیلی اونقدر قابل ترحم و رفتارش رفتار لزوماً موجهی نیست. این یه بحثه که البته ممکنه در بعضی مصادیق شما بتونید مصداقی مثلا معرفی کنید پیدا کنید که اینجوری نباشه، ولی خب این همه جواب نیست. یه بحث دیگه هم اینه که بین ملک و مالک یک علقه وجود داره که اون علقه اصالت داره و هر مالکی در هر جایی تحت هر شرایطی ملکش رو دید، اگر ملکش تلخ بود و محدودیت‌های شرعی و قانونی برای اخذ ملکش نداشت، میتونه ملکش رو برداره بری، هیچ کس نمیتونه جلوش بگیره. معنای مالکیت و مملوکیت اینه، یعنی لوازمش اینه، آثارش اینه، هیچ کس نمیتونه بهش چیزی بگه، مگر اینکه قانون یا شرع، حالا مثلا تو حقوق قانون، تو فقه شرع اومده باشه یه محدودیت ایجاد کرده باشه، گفته باشه آقا ملک تو الان متعلق مثلا حق دیگری شده، خودت هم نمیتونی بهش دست بزنی، تو محجوری، حق غرما تعلق گرفته به ملکت، دست نزن فعلا، مگر اینجوری باشه. که میگیم تلق باشه یعنی مشکلات اینجوری نداشته باشه. رابطه مالکیت و ما تو فقهمون دارای این اثر میدونیم که هر کس ملک خودش رو هر جا دید میتونه تصرف کنه، هر تصرفی که شرعا جایز باشه، در همون حدی که اولین تصرف اینه که عقص کنه برداره ببره دیگه. لذا به این جهته که فقهای ما دست مالک رو باز میذارن. حالا این که مالکیت چی؟ اسم شما چیه؟
شادرو.
آقای
شادرو.
این ماسکا امسال نذاشت ما اسم بچه رو یاد بگیریم. عرض کنم که اون وقت حالا مثلا وقتی مفاهمه های بین المللی و فرامذهبی فرادینی میخواد روی بعضی از معاملات شکل بگیره، مثلا یه معامله بانکیه، یک معامله نمیدونم بین المللیه، یک طرفش ماییم یک طرفش یکی دیگه است اصلا که احسن فقه ما رو نمیفهمه، میخواد با ما قرارداد ببنده. خب جالبه برداشت مشترکی تو بین مثلا ماها و شاید چینی ها و شاید غربی ها و مثلا امریکایی ها و مثلا آلمانی ها از مفهوم مالکیت وجود نداره. یعنی اصلا درکی که ما داریم با درکی که اونا دارن شاید مثل هم نباشه. اینا مشکلاتی به وجود میاره. لذا اینم هست که ما در اینجور مواردی جای این تحقیق و مطالعه بازه که ما ببینیم مالکیت یک مفهوم انتزاعی فقهاست یا یک مفهوم اصیلیه که خدای متعال در قرآن آورده، در روایات مثلا اومده. نجاست به عنوان نجاست یک مفهوم شرعی نیست، مفهومی که فقها ساختن. شرع گفته حالتت اینجوری بود نماز نخون، حالتت اینجوری بود دست مرطوب به کسی نزن، لباست اینجوری شده بود مکروهه ازش اجتناب کن. شرع این چند تا حکمو گفته، ما اومدیم این چند تا حکمو یه پکیج کردیم، یه لیبل چسبوندیمش که خودمون راحت باشیم. اسمشو گذاشتیم چی؟ ما اسمشو گذاشتیم. اصلا شر نداره. لذا بعضی بزرگان در همون آیه نمل مشرکون نجس انقلب دارن، میگن این آیه معنیش این نیست، نجس اینجا منظور نجاست ما نیست. یعنی این آدم های پلیدی هن، پستی هن، رزلی هن. چون اون زمان اصلا این اصطلاح وجود نداشته. شاید صد مثلا ببینید. خب این از این جهت هم دوباره مسئله مهمه که ما ببینیم این مفهوم مالکیت، میخوام به شما کمک کنم رو انقلتت بیستی ها، یعنی دارم یه فرصت بازمطالعه درباره سوالت میدم. جای این مطالعه بازه که مالکیت به این اثرش یک داده شرعی است یا انتزاع فقهاست. اگر انتزاع فقها باشه خیلی نباید براش اصالت قائل بشی، اگه داده شرعی باشه باید براش اصالت قائل بشی.
خدا کل این رابطه آرم الان تو این هم قسمت حکم مالک و مشتری و هم حکم مشتری و فضولی ظاهرا فضای اغلایی داره مطرح میکنه، یعنی هیچ روایتی یا شب میگه.
بله ولی خب مبناهاش شرعیه، یعنی فقهای ما مالکیت رو اینجوری معنا میکنن. و یکی از چیزهایی که مفاهیم ما با بعضی از همین مفاهیم جدید رو هم سخت میکنه تو فقه همینه که باید برگردیم رو مفهوم مالکیت یک مطالعه بکنیم. چون مفهوم مالکیت خودمونم داریم، نه که باید برگردیم مطالعه کنیم، نداریم. ما یک نحوه از مالکیت داریم که مالک حق هیچ گونه تصرفی در ملکش نداره در اسلام، هیچ گونه. نه اون عرضیه، بالاصاله حق نداره، فقط میتونه ملکش نگاه کنه. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رو، الله طباطبایی رو. این آیه رو لا تؤتوا السفهاء اموال یا هم چرا کم اموال خودم رو که نباید به صفی بدم، قرارم نبوده بدم. لا تو تو صفا اموال هم، آیه کدومشه؟ آیه کمه. آقای طباطبایی میگه این اموال غیر از تعلقی که به مالکش داره، یک تعلق طولی در طول مالکیت، یعنی کتاب من که مال منه، یک تعلق طولی در مالکیت من به کل جهان اسلام داره، به امت اسلام داره. ولی اون مالکیت یه آثار خاصی داره. از جمله آثارش چیه؟ از جمله آثارش اینه که من وقتی مردم، اموال من به پسر ششمم که مرتده به ارث نمیرسه. چرا؟ چون نباید از اون واحد اجتماعی این مال خارج بشه. اثرش اینه. این اثر، این مال چنان که مال منه، مال کیا هست؟ مال جامعه اسلام. این یکی از آثارشه. آیه میگه لا تاکلوا اموال کم بینکم بالباطل، یعنی این مال قبل از این که اصلا رد و بدل بشه مال هر دوی شماست. حالا نظریه مالکیت استخلافی شهید صدر یا نظریه جداست؟ اینا جای بحث داره، جای کار داره. یعنی به اندازه 10 برابر ظرفیتتون الان تو فقه براتون کار تدارک دیده شده، وجود داره. یعنی ما الان فقط رو مفهوم مالکیت، یعنی من تقریبا دیگه یه مدتیه که تقریبا قاطع شدم به این که این نازلترین منزله مالکیت در اسلام رو، چون یه جایی بودیم چند تا از اساتید درس خارج میگن بودن، و بعضی هاشون اصلا یه تصوری رو ارائه میکردن از مالکیت که سخت بود. حالا چند وقتی دیگه تصمیم جدی گرفتم این نازلترین مرتبه مالکیت همینی که آیه میگه، علامه طباطبایی هم اقلن تفسیر مفسری که میدونم گفته، اینو بیارم چون بعضی از مشکلات اینجوری ما رو حل میکنه. آقای شادرو، سهم شما هم هست. شما هم جوابهای ما رو که میشنوید، خدا حفظ کنه استاد ما رو، به ما میگفت گاهی سوال میپرسیدیم جواب میداد، بعد خودش هم یه انقلتی به جواب خودش میکرد، میگفت ما اینجوری گیج میشیم. میگفت که قاضی خوب اونیه که پرونده رو زود مختومه کنه، ولی استاد خوب اینه که سوالت امروز جواب بده، فردا دوباره بهت میگم اینجا یه انقلتی هست، هنوز برو فکر کن، اگر نه جریان اندیشیدن اتفاق نمیفته. مثالی میزد استادمون. من جواب سوال شما رو دادم، گفتم درک فقهی ما از مالکیت اینه، ولی خود مفهوم مالکیت هنوز نیاز به چی داره؟ نیاز به مطالعه داره، مخصوصا اینکه در دنیا مفهوم مصداقها و اصلا تعینات جدیدی از مالکیت داره اتفاق میفته، بعدم میاد تو کشور ما. الان ما نمیدونیم سهامداران و کمپانی ها و بنگاه ها نسبت به مال خودشون چه ارتباطی دارن، نمیدونیم. یعنی نه ما فقها تونستیم به یه وفاقی برسیم، نه حقوقدان ها تونستن به یه وفاقی برسن، همون هم به شدت با اختلاف دارن. اینا مفهوم مالکیت. مالکیت های جدید خبر، خبرگزاری یه خبری میزنه، خب این مالکیت دارد یا ندارد، منفعت و غلایی هم داره، یعنی شما حاضری پول بدی اون خبر رو بخونی. اگه بهت میگن بگن 1000 تومان کارت به کارت کن، بعد کلیک کن تا اجازه بدم این خبر رو ببینی، بعضی وقتا خبر اینقدر برات مهمه که حاضری، او غلا در براش پول میدن دیگه، خبر رو خبرگزاری معتبری تولید کرده، دانستنش هم برای تو نفع داره. این مال یا نیست، چی هستن؟ عینیت داره، یعنی شیء این خبر کاغذه عینیت داره، حروف چینیه عینیت داره، چیدمان الفاظ عینیت داره، که ملکه چیه دقیقا؟ میبینی؟ خواهم بگم که بعض چیزا اومده ما رو با خودش درگیر کرده، ولی فکر به اندازه کافی هنوز بهش نشده، به یه وفاق نرسیدیم در بارش. نوبت شماست، باید نقش خودتون رو برای آینده فقه، آینده مسائل مملکت، آینده مسائل دنیا، ایفا کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در این بود که مشتری که از عاقد فضولی خرید کرده، بعد از این که مالک اومد معامله رو باطل کرد و اسب خودش رو برداشت رفت، خونه رو اومد تصرف کرد، خب مشتری داره دوگانه سود میشه، هم داره هم پولش رو داده به عاقد، هم خونه رو مالک اومد گرفت برد تصرف کرد. حالا مشتری به مالک که هیچی نمیتونه بگه، مالک یوم الدینه، اما به این عاقد بره چی بگه؟ بره بگه پول منو پس بده یا نره؟ میتونه بره پولشو پس بگیره یا نمیتونه پولشو پس بگیره؟ سوالمون این بود در واقع، در فرض رابطه بین مشتری و کی بودیم؟ مشتری و عاقد فضولی بودیم. گفتیم در فرض مشتری و عاقد فضولی، آره، من مزاحم نبودم، بودم دیدی. خب یه فرضمون این بود که مشتری چی بوده؟ فرض اولمون که مشتری جاهل بوده، نمیدونسته این آقا فضولیه. چالش اونجا هم چالش اقرار بود، یعنی مانعی که ممکن بود به مشکل مواجه کنه مشتری رو، مشکل اقرار بود. بحثشو کردیم رد شدیم. اما اینجا که مشتری عالم بوده که این آقا فضولی است، یک مقتضی داریم که بهش بگیم آقا برو پولتو پس بگیر، یه دونه مانع داریم، باید حساب کتاب اینا رو درست کنیم. مقتضی اینه که من 500 میلیون تومان دادم یه زمین خریدم، منتها عاقد فضولی بوده، مالک اومد زمین رو تصرف کرد طبق قانون و شرع. 500 میلیونی که دست اون آقاست مال اون آقا نیست، 500 میلیون مال کیه؟ مال مشتریه. مالک هر جا پولش رو دید میتونه بره چیکار کنه؟ عقد کنه. همونطوری که اون مالک میتونست بیاد زمینش از دست من پس بگیره، این مالک یعنی من مشتری هم میتونم چیکار کنم؟ برم 500 میلیون پولم رو از عاقد فضولی پس بگیرم. رابطه الغه مالکانه به من میگه برو پولتو پس بگیر. مقتضی. مانع چیه؟ عالم بودی که این فضولیه، تسلیت کردی، خودت پولو دادی دسته، چرا دادی؟ خودت اونو مسلط کردی، حالا که مسلط کردی نمیتونی بری پس بگیری. پس یه مقتضی داریم، یک مانع. گفتیم مرحوم شیخ این فرض عالم رو به چند حالت تقسیم کرده؟ دو حالت. یکی این که سمن باقی باشد، یکی این که سمن تالف باشد. سمن باقی، سمن تالف. خب در سمن باقی تنها مانع همینه، یعنی تنها مانع چیه؟ یه چون تسلیتی انجام دادی، چرا تسلیتش کردی؟ خب اینو باید بحث کنیم. اما در سمن تالف، تلف شدن سمنم یه مشکل دیگه، اصلا عقده الغه مالکی دیگه چی شده؟ از بین رفته، ملکی وجود نداره که بری بگیری. 500 میلیون پول دادی خورده، نون گرفتی بهش نوشابه دادی، نوشابه رو خورده رفته، الان نوشابه‌ای وجود نداره. خب اگه تلف شده بود، اون الغه مالکی دیگه وجود نداره که بری پس بگیری. باید دنبال راهی بگردیم که اون آقا رو چه کار کنیم؟ اون آقا رو ضامن کنیم. پس نگاه کنید بچه‌ها، فرق است بین جایی که
ملک تو در دست مشتری، در دست اون عاقد فضولی، یا در جیبش، یا دم خونش، یا تو انباریش وجود داره، میگه آقا ملک اومدم ببرم، اجازه مجازم لازم نداره، مگر اینکه تو خونه تو باشه، میخوام بیام داخل خونت. خب یا الله، خب تو کوچه پارک کردی ملک منو، میام سوارش میشم میرم دیگه، سویچ یدکی دارم. خب یعنی ملک من اگه باشه، الغی مالک و ملک هست، کافیه. ولی اگر ملک نبود، ما باید دنبال یه دلیل بگردیم که اون آقا رو ملزم به پس دادن چیز دیگری بکنه به جای ملک. اگه بخوایم بگیم چیز دیگری به جای ملک بده، نیاز به چی داریم؟ نیاز به دلیل داریم. پس بین فرض تالف بودن ملک مشتری و باقی بودن ملک مشتری، این تفاوت وجود داشته که فرق گذاشته. حالا بیاید کتابتون رو بیارید، صفحه 400 و چند تا دو 84. بسم الله. این کان آل من به فضولیه، فین کان سمن باقی ان استرد دهو. استرد دهو یعنی ما اصلا نگاه کنید بچه، وقتی باقیه میره میاره، استرد ده، اصلا نه نیاز به اجازه داره، اون قرار نیست اون کاری انجام بده، قرار نیست عاقد فضولی کاری انجام بده وقتی باقیه. ولی وقتی باقی نیست، میتونه بره بگیره یا باید عاقد فضولی کاری انجام بده؟ سوالمو جواب بدید. وقتی وجود نداره میتونه بره پس بگیره یا باید عاقد فضولی کاری انجام بده؟ باید عاقد فضولی کاری انجام بده. اینجاست که دلیل میخوایم. آیا دلیلی وجود دارد که عاقد فضولی را، حکم وضعی زمان را بیاره روی او، برچسب ضامن را بهش بزنه تا اونیم، چون ضامنی باید مثل را بدی، قیمت را بدی. گرفتید فرقشون چیه؟ فرق تالف و باقی. لذا اینجا کلمه استرده را به کار میبره. استرده یعنی اگر تو کوچه مثلا گذاشته ماشین تو رو، برو سوارشو بیا. نه حالا این دقت لفظی رو نمیخوایم بکنیم، مبنایی داریم میگیم، زمینی که خودش اهم از اونه استرده دیگه. مثلا فرض اینو، همیشه فرض اون که ماشین تو کوچه است و تو هم تویش یدکی داری نیست، اونم هیچ شخصیش تو ماشین نیست، همیشه این نیست. وفاقاً للعلامه ولد شهیدین محقق ثانی. چرا؟ سه تا دلیل براش آورده. دلیل اول، یک، از لم یحصل من مشتری ما سببی که باعث انتقال مال از مشتری الالبائع باشد. چی آقا؟ دلیل اول اینه که ملکش میخواد برداره. دلیل اول اینه که ملکشه میخواد برداره. ملک او به ملکیت عاقد در نیامده، پس ملک خودش میخواد برداره. این یک. دلیل دوم، دلیل دوم بچه داره از مانع حرف میزنه. گفتیم مانع چیه؟ تسلیت. علم داشتی؟ خودت با دست خودت مالتو دادی دست این آقا، میدونستی این استحقاق و اهلیت برای گرفتن سمن رو نداره، چرا دادی بهش؟ میگه مجرد و تسلیتهی علیه لو کان موجبن لانتقالهی لازم الانتقال فی البیع الفاسد. اگر مجرد تحویل دادن سمن به یک فروشنده نااهل به معنای این بود که او را مسلط کرده ایم و مالک کرده ایم، لازم بود که در همه عقود فاسدم فروشنده عقد فاسد چی بشه؟ مالک بشه، چون اونجا هم خودمون تسلیف کردیم دیگه. لتسلیف کل من المتعایه هین صاحبه و علا مالهی، چون اونجا متعاقده این عقد فاسد طرف حسابشون رو مسلط میکنن بر مال خودشون. ها خب اونجا هم برید آقا عقد فاسده دیگه نمیتونی پس بگیری. شیخ میگه بین ما نحن فی و عقد فاسد یه شباهتیه، همونطوری که در عقد فاسد نمیگید تسلیت کرده است پس نمیتواند پس بگیرد، در اینجا هم نگید تسلیت کرده است پس نمیتواند پس بگیرد. اینم دلیل دوم که میتونه جواب یک انقلت مقدرم حسابش کنیم. انقلت مقدر میتونه این بود، میتونست این باشه که آقا درسته که منتقل نشده ولی تسلیت که شده، همین تسلیت خودش میتونه چی باشه؟ یه جور انتقال باشه. اینم جواب دومشه. ولعن استدلال سوم، دلیل سوم برای اینکه ایشون باید بره، دقت کنید بچه ها یه چیز بتونید دلیل سوم از بیرون توضیح بدید. داستان اینه، فضولی یه خونه رو، زمینی رو من فروخته 500 میلیون، مالک اومده رد کرده 500 میلیون من دست فضولی، میخوام ازش پس بگیرم. شیخ میگه این 500 میلیون به مالکیت این آقای فضولی در اومده یا در نیومده؟ 500 میلیون به مالکیت این فضولی در اومده یا در نیومده؟ در نیومده. استدلال اولش این بود دیگه، گفت میگه هنوز مالک خودت برو پس بگیر، اصلا برو بردار بیا، اگه مانعی نداره برو بردار بیا. حالا شیخ میخواد برای همین ادعاش یه قیاس استثنایی درست کنه، میگه فرض کنید مالک به جای اجازه دادن رد کرده، رد کردن اجازه داده، مالک به جای رد کردن تایید کرده. خب اگر این 500 میلیون به ملکیت این عاقد فضولی در اومده باشه دیگه گیر مالک چیزی نمیاد که. از همینجا معلومه که این 500 میلیون به ملکیت، ولو اینکه تسلیت هم شده باشه، به ملکیت آقای فضولی در نیامده. استدلال رو بخوایم منطقیا صورت بندی کنیم، اگر سمن به ملکیت عاقد فضولی در آمده بود در فرض اجازه مالک، دیگر به ملکیت مالک در نمی اومد. این مقدمش، تالیشو شما بگید. لکن در فرض اجازه مالک به مالک منتقل میشه، پس معلومه که به این آقا منتقل نشده. از اول میگم گوش کنید، اگر سمن قبل از اجازه و رد به ملکیت عاقد فضولی در آمده بود، خب جمله شرطی جوابش میشه چی؟ دیگه به ملکیت مالک در نمی اومد. در فرض اجازه نمی توانست به ملکیت مالک در بیاید. این مقدمش. تالیش شد چی؟ اما بگو اما در بافرین در فرض اجازه به ملکیت مالک در می آید. فتحصله فثبته که هیچ وقت به ملکیت این عنصر سوم فضولی در نیامده. خودش آخرش میگه فتحمل که حرفم قشنگ بود، ولیکن ما کل قشنگن به درست، هر حرف قشنگی درست نیست، یه اشکالی تو حرفش هست. ولأن الحکم به صحت البیع لو اجاز المالک کما هو المشمور یستلزم تملک المالک لثمن، و به خاطر اینکه شما که حکم میکنید آقای من مشهور طرفداران عقد فضولی به صحت بیع در جایی که فرضی که مالک اجازه داده است، این حکمتون مستلزم اینه که کی مالک ثمن بشه؟ مالک یا عاقد؟ شما وقتی میگید عقد صحیح هست اگر اجازه داد، یعنی کی مالک ثمن میشود؟ مالک. فَإِنْ تَمَلَّكَهُ الْبَایِعُ، این انه و تشدید و اینا رو درستش کنید، عبارت تو اشکال داره. فَإِنْ تَمَلَّكَهُ الْبَایِعُ قبل از مالک یلزم فوات محل اجازه. اگه قرار بود تملک کند ثمن را بایع فضولی قبل از مالک، یلزم فوات محل اجازه. اون وقتی که چیزی نبود که اجازه بدیم، خواست چی اجازه بدید؟ لعل الثمن انما ملک مال غیر، چون ثمن به ملکیت واسطه در اومده، به ملکیت عاقد در اومده بود. فیام تن تحقق اجازه، دیگه نمیتونست اجازه بده، اون دیگه نمیتونست اجازه بده. میگه اگر قرار بود قبلا به ملکیت مالک در بیاد، دیگه ثمنی نمونده بود که مالک بیاد اجازه شو بده و ثمن رو تملک کنه. بعد میفرماید فتعمل که این استدلال اشکال داره، این حرف علا مبنای نقل درسته، نه علا مبنای کشف. حالا یه دقتی بکنید ببینید که خب سوال دوم اینه که حل یجوز للبائع التصرف فیه، آقا عاقد فضولی چی؟ حق تصرف داره یا نداره؟ عاقد فضولی میداند که فضول است و مشتری هم میدانسته که این فضوله و 500 میلیون رو داده دستش، عاقد فضولی حق تصرف داره یا نداره؟ ولی که عاقد که نشده. مرحوم شیخ میگه دو وجه داره، یه وجه اینه که بگیم ملکش نیست پس تصرف نکنه، یه وجه همینه که بگیم آقای مالک، مالک ثمن یعنی اون آقای مشتری، میدونسته که این فضولی رو داده دستش. همین علمش خودش یه چیه؟ یه جور اجازه است. میگه هل یجوز للبائع التصرف فیه وجهان بل قولان اقواهما العدم، یعنی قوی تر اینه که لانه اکل مال بالباطل، چون داره از مال استفاده میکنه که هیچ چیزی به جاش نداده، بار بای مقابله گرفته، چون مالی را با در برابر هیچ داره تصرف میکنه. خب وجه جوازش چی بوده که قوی نیست؟ وجه جوازش همین بوده، مالک مشتری با دست خودش پولو داده به این، وقتی با دست خودش پولو داده لابد راضی بوده که فعلا تصرف کنه تا به ملکیت اون آقا در بیاد. همینطوره، بگو ببینم چجور تأثیر گذاره. اصلا نمیتونه تصرف کنه، اما طبق مبنای نقل وجه همچون هنوز در ملکیت مشتریه، تسلیت میتونه یه اذن جوازی باشه، یعنی یک اذن مالکی، اذن شرعی که نداره، یک اذن چی انگار داره؟ اذن مالکی طبق مبنای نقل یا کشف؟
نقل.
طبق مبنای نقل یه اذن مالکی وجود داره، لذا این حرفش هم فتعمل داره، یعنی فتعمل رو باید بعد از این مینوشت برای هر دوش، هم برای استدلال سومش هم برای اینجا. جونم ببینید اونجا تو بحث قبلی در جایی که اعتراف کرده باشه دیگه، اقرار کرده باشه، ما اقرارش رو تملیک مجانی حساب کردیم، چون تملیک مجانی حساب شد دیگه این بحثان به وجود نمیاد. اینجا مرحوم شیخ میگه من تسلیتش رو نمیتونم تملیک، سه تا دلیل آورد که تسلیتش تملیک نیست. اینجا این تفاوت وجود داره، اونجا چون اقرار کرده بود، اقراره کارشو خراب کرده.
مثلا من وقتی معاوضه میکنم سمن از جیب هر کسی که رفته مستمن باید تو جیب اون قرار بگیره دیگه و از اون معایت معاوضه این هست بجیب. حالا من که مشتری هستم پول دادم دست این آقای فضولی، تو اصلا اونجا نقش وجود رابط داری داره، هیچی نیستی وسط. خب تو وظیفه داری که پول بدی و اونم بیاد بده من. فرضا من با این عنوان اومدم دادم، ولو این که تو میدونستم تو آقای فضولی هستی.
این بحثو دو سه هفته پیش داشتیم تو همون بحث احکام رد. مرحوم شیخ هم همین حرف شما رو بیشتر میزد، متمایل بود و کلن تصور این که معاوضه اتفاق افتاده است همینه. ولی تو فرض علم اتفاقا با همون تصرف میگن کسی که ثمنش داده دست این آقا راضی به تصرفات این آقا بوده، ولی چه حسابی داده؟ میدونسته که این مالک نیست داده بهش.
بعد آخر سر من دوباره این بودم که بدم دست این که آقا تصرف مرگ رو بدونم، میدم دست این تصرف میکنه، این پول نمیده دست مالک.
حالا تصرف مثلا فرض کنید
تصرف این آقا خودوانیه،
مستهلک نباشه، تصرف هلاک کننده نباشه، استفاده از منافعش فرض کنید این. خب در این حد چی؟ مرحوم شیخ در واقع تو فرض علم اینو طرح میکنه، چون در فرض علمه که میتونیم این شبهه رو مطرح کنیم که این آقایی که میدانسته تو هیچ استحقاقی نداری، تو یه فضولی، چرا پس ملکش داد دست تو، ثمنش داد دست تو؟ این معلومه که یه جور اذن مالکی حساب میشه، همین که با دوستمون گفتیم یه جور اذن مالکی حساب میشه. هازا کله اذا کان باقی هم بله توی باقیان میخوایم به قاعده مایوزمن به صحیحه استناد کنیم، چون اینجا نیاز به زامن کردن آقای فضولی نبود، اینجا مالش موجوده میره برمیداره. خب بله بله تو فرض تالفه، تو فرض باقی نیست، چون در فرض باقی اصلا بحث زمان نیست، استرداد و ملکشه، مالشو میخواد بره برداره، نیاز به طرح بحث زمان نیست. عرض کردم فرق این دوتا چیه دیگه؟ فرق چونه که در جایی که تلف شده ما باید بتونیم تکلیف پس دادن چیز دیگری را به ذمه کی بذاریم؟ به ذمه عاقد بذاریم. برای این دنبال دلیل زمان میگردیم، اما الان اصلا نیاز به دلیل زمان نداریم، میگیم مال تو برو بردار، منتها اگر جرایی مثلا با حقوق و اموال اون ارتباطی پیدا کرده دیگه مراعات اموال اون رو بکن و مال تو بردار بیا. بلندتر بگید این وسط فتعمل رو گذاشتن رفقا خودشون. آها میخواد یه توضیح بدید، بذارید برای فردا همه فکر کنن به این فتح عمل که رو کشف و نقل چجور استدلال سوم خدشه میبینه، وقت بیانش رو بعد اگر شما دفاعی داشتید بگید فردا. فردا این فتح عمل رو یه تعملی توش بکنید. والحمدلله رب العالمین. انشالله موفق باشید.